در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 9 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 29 ماه ژانویه سال 2020 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون، هر کجای این کره خاکی که هستید، ایران و خارج از آن. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و اجازه بدید که به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها. هیچ چیز بر خبرها صد البته پیشی نمیگیره و بشنویم اونها رو از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ پس از 3 سال تلاش دولتش برای رسیدن به راهکاری برای حل نزاع بین اسرائیل و فلسطینی‌ها از طرح صلح موسوم به معامله قرن رونمایی کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در کنار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این طرح را در کاخ سفید ارائه کرد. او در این مراسم گفت اسرائیل امروز گام بزرگی به سوی صلح برمی‌دارد. جوانان در خاورمیانه به دنبال آینده‌ای روشن‌تر و دولت‌های خاورمیانه در حال مبارزه با تروریسم هستند. به گفته آقای ترامپ معامله قرن با طرح‌های پیشین متفاوت و جامع‌تر از آن است.
We will form a joint committee with Israel to convert the conceptual map into a more detailed and calibrated rendering so that
رئیس جمهوری آمریکا گفت ما کمیته‌ای تشکیل خواهیم داد تا جزئیات نقشه مرزها را به شما ارائه کنیم. ما نقشه مرزهای فلسطین را نیز ارائه خواهیم کرد، اما مشروط به آنکه در این طرح همکاری کنند. مقام‌های فلسطینی از این طرح انتقاد کرده و از همراهی با آن خودداری ورزیدند. ارتش بشار اسد روز سه‌شنبه آخرین پایگاه شورشیان سوری در شمال غرب استان ادلب را به محاصره کامل خود درآورد و نیروهای ارتش وارد شهر مرالامان شدند. این منطقه ماهاست که زیر بمباران شدید ارتش سوریه و جنگنده‌های روسیه قرار دارد. ترکیه هشدار داده است اگر به پست‌های نظارتیش در استان ادلب حمله شود تلافی خواهد کرد. ورود ارتش بشار اسد به این شهر ساعتی قبل از ورود گیر پترسن، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، به دمشق برای مذاکره با مقامات دولت بشار اسد انجام شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد شمار زیادی از غیر نظامیان در ادلب در حال حرکت به سمت مرزهای ترکیه اند. او گفت تدابیر لازم برای مقابله با این موج مهاجرت اتخاذ شده است. در ایران فرماندار شهرستان شمیرانات روز سه‌شنبه خبر داد که شهردار لواسان، 2 عضو شورای شهر و 2 کارمند شهرداری بازداشت شدند. سیاوش شهریور درباره اتهامات این افراد گفت که هنوز هیچ چیز مشخص نیست. او در این حال گفت که این افراد به اتهام تخلفات مالی بازداشت شدند. علی حیدریان سال 96 به عنوان شهردار لواسان انتخاب شده بود. علی شیرخانی و مهدی شیخی نیز 2 نفر از 5 عضو شورای اسلامی شهر لواسان هستند که بازداشت شدند. موضوع ساخت و ساز ویلا به صورت غیرقانونی در لواسان طی 1 سال گذشته چندین بار خبرساز شده بود. برخی از خبرنگاران اصولگرا دلیل بازداشت این افراد را در ارتباط با تخلف در ساخت و ساز 1 شهرک لوکس در محدوده بیش از 1 میلیون متر مربع در منطقه کلاک در لواسان اعلام کردند. و در خبری دیگر، شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر برگزاری انتخابات در افغانستان به صورت الکترونیک نوشت به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید. حسن روحانی روز دوشنبه در جمع استانداران کشور با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک با خنده گفته بود که حتی افغانستان هم انتخابات را الکترونیک برگزار می کند. شاه حسین مرتضوی با اشاره به طعنه حسن روحانی در صفحه توییتر خود نوشت در سال 1393 رقیب انتخاباتی در افغانستان شریک قدرت شد، اما در کشور همسایه ما رقیب انتخاباتیش به زندان رفت. آقای مترزبی تأکید کرد که در افغانستان زندانی سیاسی نداریم، خبرنگار زندانی نداریم و جامعه تک‌صدایی نداریم. خانم الهی
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. حسن روحانی از مردم خواست به رغم وجود برخی مشکلات در گوشه و کنار همگی پای صندوق رای بروند.
ذهنیت جامعه به نظر من یک ذهنیتی است که نسبت به گذشته بسیار بی‌تفاوت‌تر و سردتر هستش و خب طبیعتاً این میتواند شاید یکی از سردترین انتخابات در دوران جمهوری اسلامی رو شکل بده.
مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان حسن روحانی در توییترش نوشته: به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید.
من به عنوان یک شهروند ایرانی از برخورد مشمئز کننده آقای روحانی عذرخواهی میکنم و امیدوارم آقای روحانی از این جمله آقای مرتضوی که به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید، واقعا بیاموزند.
اما راستی حسن روحانی چه گفت که خنده خود او و جماعت شنوندهش را به همراه داشت و واکنش جنجالی به ویژه مردم در افغانستان را؟
آقا این انتخابات الکترونیکی کنیم بابا، افغانستان هم این کاری کرد، خب یه این کار بکنیم، یک چیزی نیست که.
و خبرهای ورزشی، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه در سخنانی در شهرستان پاکدشت از مردم خواست با وجود برخی مشکلات در گوشه و کنار همگی پای صندوق رای بروند. این در حالی است که جناح سیاسی حامی او از رد صلاحیت گسترده نامزدهایش خبر می‌دهد. حسن روحانی در سخنانش گفت اگر به گونه ای عمل بشود که در انتخابات نامزدهای یک قشر محدود حضور پیدا کنند، به طور طبیعی مفهوم جمهوری در قانون اساسی محقق نمی‌شود. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس به این گفته‌ها واکنش نشان داده است.
به نظر من اگه به تجربه و 40 سال گذشته جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، میبینیم که این مواضع آقای روحانی، البته نه فقط آقای روحانی، تقریبا میشه گفت همه مسئولین در جمهوری اسلامی، صرفا کارکرد انتخاباتی داره و قصد اصلی اونها کشوندن مردم به پای صندوق‌های رأی هستش تا بتونند یک نمایش شبه دموکراتیک داشته باشن تحت عنوان انتخابات. و خب البته کارکرد دوگانه هم داره، از یک طرف به مردم داخل کشور این پیام رو بدن که در سرنوشتشون نقش دارن و این خودشون هستن که مثلا مجلس دارن، مردم میرن به حکومت در واقع خط و مسیر میدن، و از طرف دیگه در صحنه بین المللی حضور مردم رو به عنوان مشروعیت نظام بفروشن، یعنی بگن که این نظام چون مردم میاد توی انتخابات شرکت میکنه هنوز، پس داره مشروعیت هستش و خب از این طریق بخوان جایگاهی بین المللی و قدرت چانه‌زنی برای خودشون ایجاد بکنن، در حالی که اصلا اینطوری نیست. و حتی خود نمایندگانی که منصفتر هستن بعدن بعد از اینکه وارد مجلس میشن میان رسما اعلام میکنن که میگن که مجلس شورای اسلامی در کشور کاری نیست و این درست است. چرا؟ چون اساساً نظام جمهوری اسلامی یک نظام مبتنی بر انتخابات و کارکردهای اصولی مبتنی بر دنیای امروز در انتخابات نیستش. به طور خلاصه جمهوری اسلامی اگر مردم رو میخواد بیاره پای انتخابات، یه چیزی شبیه به بیعت هستش، یعنی مردم دارن هنوز ما رو تایید میکنن و خب این اون کارکرد اصلی هستش که امثال آقای روحانی در هفته ها و حالا روزهای قبل از انتخابات معمولا میان از اون صحبت میکنن. با یک سری شواهد و دلایل میشه گفت که فضا سرده و عملا اون انتظاراتی که تا الان جمهوری اسلامی داشته که معمولا 50% به بالا، حالا چیزی حدود مثلا 60% میگن، آماری که اعلام میکنن میگن مردم در انتخابات شرکت کردن، من فکر میکنم این بار برای حتی اون هم و حتی رسیدن به محدودی 50% هم مشکل دارن. و این به طور مشخص یکی از نگرانی هایی که مرتب تکرار میکنه، مثلا آقای روحانی میگه که چون این مثلا رد صلاحیت ها شده، مردم نمیان پای رأی، یا خود آقای خامنه ای هم در این سخنرانی اخیرشون در خطبه های مشهور نماز جمعه دو هفته قبلشون روی مسئله انتخابات خیلی تاکید کردن. این نشان میده که خودشون به این نتیجه رسیدن که اوضاع بده. فضا به دلیل همین مسائلی که اشاره شد، مثل اعتراضاتی که در آبان 98 داشتیم و سرکوب خونین، فراموش نکنیم 1500 نفر از مردم کشته شدند و هنوز هیچ کس از زندانیان و مابقی افراد خبر نداره. قضایایی مثل سقوط هواپیمای مسافربری. ببینید، ذهنیت جامعه به نظر من یک ذهنیتی است که نسبت به گذشته بسیار بی‌تفاوت‌تر و سردتر هستش، و خب طبیعتاً این میتواند شاید به نوعی یکی از سردترین انتخابات در دوران جمهوری اسلامی رو شکل بده در اسفند ماه.
از آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس میشنیدیم. و ما شاه حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان، در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر برگزاری انتخابات در آن کشور، در صفحه توییتر خود نوشت که به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید.
آقا این انتخابات الکترونیکی کنیم بابا، افغانستان هم این کاری کرد، بیام این کار بکنیم، یک چیزی نیست که.
شاه حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان، با اشاره به طعنه حسن روحانی نوشت که در سال 1393 رقیب انتخاباتی در افغانستان شریک قدرت شد، اما در کشور همسایه ما، به گفته او، رقیب انتخاباتی به زندان رفته و در حصر است. مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که در افغانستان، به گفته او، زندانی سیاسی نداریم، خبرنگار زندانی نداریم و جامعه تک صدایی هم نداریم. آنچه در وبسایت ها و رسانه ها و صفحات مجازی، به ویژه صفحات مجازی افغانستانی، اضافه بر این در مورد تمسخر رئیس جمهوری ایران خوانده شده، از لغت تمسخر استفاده شده، اشاره شده به حضور 3 زن وزیر در افغانستان، در حالی که در ایران حتی یک وزیر زن وجود ندارد و معاونان زن به همان تعداد در افغانستان وجود دارند که در ایران است. عزیزان، اجازه بدید که بریم و از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، بشنویم درباره آنچه که تمسخر رئیس جمهوری ایران خوانده شده به وسیله کاربران افغانستانی.
من به عنوان یک شهروند ایرانی از برخورد مشمئز کننده آقای روحانی عذرخواهی میکنم و امیدوارم آقای روحانی از این جمله آقای مرتضوی که به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید، واقعا بیاموزند.
آقای علیجانی، شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستانه. ضمن اینکه گفته از ما بیاموزید، اما نوشته که از کدام بخش کارهای اونها باید آموخت. میگه همپذیری مذهبی و فعالیت آزاد رسانه‌ها در افغانستان بی‌نظیره. نوشته که رقیب انتخاباتی ریاست جمهوری در افغانستان همزمان با خود رئیس جمهوری با هم در یک جا نشستند و اداره امور کشور رو بر عهده گرفتند.
معاونت فرهنگی ریاست جمهوری افغانستان جمله بسیار مؤدبانه‌ای گفتند. ببینید، جامعه افغانستان علارغم اینکه ترکیب و نسبت جمعیت شهری و روستاییش و به هر حال وجود فرهنگ طالبانی در بخشی از جامعه مشکل دار هست، اما به علت اینکه قدرت مطلقی وجود نداره، ولایت فقیه وجود نداره و دموکراسی پذیرفته شده، هرچند به هر حال با نظارت یا با فشار خارجی، اما جامعه شهری و جوانان بسیار مستعد افغانی و نوجوی افغان دارن به صورت شتابانی به سمت دموکراسی میرن. یعنی قانون مطبوعات افغانستان به گفته آقای رضا معینی، مسئول میز این منطقه در سازمان گزارشگران بدون مرز، یکی از پیشرفته ترین قوانین مطبوعات هست. آقای روحانی باید بدانن که برخی از نویسندگان ایرانی از فشار سانسور ایران فرار میکنن و کتابشون رو در افغانستان چاپ میکنن. آقای روحانی باید بدانند که ما اخیراً شاهد پناهنده شدن برخی از شهروندان ایران از ظلم حکومت ایران به افغانستان بودیم. اینها واقعیتی است که امیدواریم طعنه تلخ و مشمئز کننده آقای روحانی رو تحت شعاع قرار بده. در افغانستان همونطور که آقای مرتضوی گفته آزادی بیان بسیار بیشتر از ایران هست، آزادی که توسط دولت داده میشه. حالا طالبان فشار میاره، بخش سنتی جامعه خب دچار عقب ماندگی فشار میاره، این ربطی به دولت نداره. رقابت های انتخاباتی زیاده، مشکلات مدیریتی هست، مشکلات دیگه هست، همین که نتایج انتخابات هفته هاست اعلام نشده به هر حال نقیصه است. اما به هر حال جامعه افغانستان افتان و خیزان داره به سمت دموکراسی میره، قدم های رو به پیش برمی داره و امیدواریم روزی مردم افغانستان از فرهنگ و فشار طالبان نجات پیدا کنند و مردم ایران از استبداد دینی. ولی قدم هایی که اونها برمی دارن الان استوارتر هست. ما هر چقدر جلو میریم جامعه ایران پیشرفته تر و مدرن تر میشه و حکومت ایران عقب مانده تر میشه، در حالی که حکومت افغانستان میخواد جامعه رو بخش مدرنش که بخش شهرنشین و طبقه متوسط فرهنگیش داره به جلو میره، بخش های سنتی تر و عقب تر رو هم میخواد با خودش همراه بکنه.
آقای علیجانی، همچنین مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان اضافه کرده که ما در افغانستان زندانی سیاسی نداریم، خبرنگار زندانی نداریم، جامعه تک صدایی نیستیم. در این باره نظرتون چه هست؟
ببینید، این اشاره به واقعیتی است. ایران طبق نظر و آمار سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از بزرگترین زندان‌های خبرنگاران در جهانه. ایران و چین در رأس جدول قرار دارند در چند سال اخیر. افغانستان آزادی بیان درش الان از ایران بیشتر هست. همونطور که مشاور فرهنگی رئیس جمهور گفته که زندانی سیاسی نداریم، خبرنگار زندانی نداریم، در اون جامعه صداهای مختلف شنیده میشه، رسانه‌های خصوصی وجود داره، نهادهای مدنی با آزادی خیلی بیشتری از ایران دارن فعالیت میکنن. البته جامعه افغانستان مشکلات خاص خودش و پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، ولی جامعه افغانستان بیشتر از حکومت ایران و جامعه کنونی ایران که به گروگان یک اقلیت مستبد در اومده، ریل گذاری درستی داره میشه، داره در مسیر درستی پیش میره. جامعه افغانستان مشکلش با بخشی از فرهنگ سنتی و بخشی از طالبانیگری است که داره باش مواجهه فرهنگی میکنه، سیاسی میکنه و مردم طبقه متوسط و حکومت و دولت دارن دست به دست هم یا همسو با هم به سمت پیشرفت قدم برمی‌دارن. ولی در ایران اکثریت جامعه درگیر هست، ناراضی هست از یک حکومت اقلیتی که هر روز نمایش رو در رسانه‌های رسمیش می‌بینه، یعنی تعدد زوجات فرهنگش داره تبلیغ میشه، خرافات تبلیغ میشه، کتاب سوزی اخیراً ما شاهدش هستیم، به اقلیتی مثل بهائیان حتی اخیراً گفتن که ما کارت ملی نمی‌دهیم به علت اون ادیان رسمی که گذاشتن. یعنی ما دچار نوعی آپارتاید مذهبی در ایران هستیم که واقعاً حکومت افغانستان و طبقه متوسط و جامعه فرهنگی افغانستان به شدت از این مصائب دور هست. بنابراین من در پایان این جمله رو اضافه بکنم که آقای مرتضوی به درستی گفتن که به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید. امیدوارم آقای روحانی از لحن و محتوای سخنان آقای مرتضوی واقعا بیاموزند و از اون تبختر آخوندی خشون پایین بیان و به همه مردم و به همه انسان‌ها یکسان نگاه بکنند. علاوه این که در همین سخنرانی ایشون مردمی که در اعتراضات 96 و 98 شرکت کرده بودن و اصلا مردم نمی‌دونن، کسی که با این نگاه آخوندی و تبختر آخوندی و تبعیض نژادی به انسان‌ها نگاه می‌کنه، به تبع با کشور همسایه هم با این لحن حرف می‌زنه. که من در پایان یک بار دیگه به عنوان یک شهروند ایرانی تأسف و شرمندگیم رو از این نحوه برخورد اعلام می‌کنم.
سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اینکه حتی افغانستان هم انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار می‌کند و سپس خنده خود او و هزار واکنش‌های جنجالی زیادی را در میان کاربران افغانستانی در شبکه‌های مجازی برانگیخته است و این را تمسخر تلقی کردند و شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان نیز در صفحه توییترش خطاب به رئیس جمهوری ایران نوشته به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه با رادیو فردا گفتگو می کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران حتی بر برگزاری نمایشگاه‌های آثار باستانی نیز تأثیر گذار بوده است. شاهین بشیری.
رئیس کل موزه ملی ایران از لغو نمایشگاه‌های آثار باستانی ایران در خارج از کشور به دلیل خودداری شرکت‌های بیمه‌گذار از بیمه اشیاء تاریخی ایرانی خبر داد. جبرائیل نوکنده به خبرگزاری ایلنا گفته این اقدام شرکت‌های بیمه‌گذار ناشی از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. آقای نوکنده روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه خبر داده که با توجه به تشدید تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های بیمه که قرار بود اشیای تاریخی ایران و آلمان را بیمه کنند، اعلام کردند که نمیتوانند این کار را انجام دهند. وی با هشدار نسبت به خسارت دیدن میراث فرهنگی ایران از شرایط سیاسی بحرانی، آخرین نمایشگاه آثار باستانی ایران در آلمان را نزدیک به 3 سال پیش دانست. مجید تفرشی، تاریخ نگار و سندپژوه ساکن بریتانیا، در مورد این موضوع به رادیو فردا چنین میگوید:
این نوع مسائل جدید نیستش، ولی خب اخیراً تشدید شده، این قبلاً هم پیش اومده. یه سری دلایل فنی و تدارکاتی داره، یه سری هم دلایل راهبردی داره. دلایل فنیش اینه که وقتی که قرار میشه از این دست نمایشگاه‌ها، چه حالا آثار عتیقه چه آثار مدرن، در خارج از کشور برگزار بشه، دو طرف باید یه سری تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های بیمه و ایمنسازی انجام بدن، هم از جهت ایمنی بردن و آوردن کالاها، هم از جهت اینکه به اصطلاح سرقت نشه یا توقیف نشه، حتی که اینا چیزاییه که فراتر از اراده دوتا نمایشگاه، یعنی وام دهنده و وام گیرنده این کالای فرهنگی هستش، یعنی شرکت های بیمه باید انجام بدن و پول هایی باید انتقال بده کنه، هم از جهت انتقال مالی این ماجرا، هم از جهت کمپانی هایی که باید بیمه بکنن نگرانی وجود داره، هم از جهت اینکه به هر حال دیده شده که در سال اخیر به دلایل مختلفی اشیای ایرانی توقیف شده یا در خطر توقیف قرار گرفته، تهدید شده. بنابراین این نگرانی در مورد اینا وجود داشته باشه، زنده که کمپانی های بیمه هم که آشکارا بخوان با ایران کار کنن محدود و محدودتر دارن میشن، انتقال پولش ها محدودتر میشه، بیمنی و تضمین سلامت این کالاها و بازگشتشون به ایران، این اشیا در واقع و بازگشتشون به ایران هم روز به روز سخت‌تر میشه. جنبه دیگه قضیه هم که به طور محسوس و نامحسوس باهاش مواجه هستیم، اثرات و تبعات فشار حداکثری سیاست دولت ترامپ و توابعش، در واقع این کشورها تصمیمشون بر منزوی کردن ایران هست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، تحریم‌ها نه تنها موجب شده ایران برگزاری تعدادی از نمایشگاه‌های خود در خارج از کشور را لغو کند، بلکه برخی نمایشگاه‌های آثار موزه‌ای خارجی در ایران هم لغو شده است. روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه نیز در روزهای گذشته از لغو نمایشگاه پارسی‌ها که قرار بود در شهر کارلسروهه برگزار شود خبر داده بود. این روزنامه به نقل از ایکارد کوهنه، رئیس موزه‌ای که قرار بود این آثار در پاییز در آن به نمایش درآید، نوشته که به دلیل ریسک ناشی از خودداری بیمه این آثار از سوی شرکت‌های بیمه‌گذار و تنش‌های سیاسی اخیر، مجبور به لغو این نمایشگاه شده است. این گزارش رقم بیمه این آثار را میلیونی عنوان کرده است. قرار بود در ازای برگزاری این نمایشگاه در موزه ایالتی کارلسروهه 150 اثر تاریخی یونانی، رومی و اتروسکی از این موزه امانت گرفته شده و در موزه ملی به نمایش درآید. به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه، ارزش هنری آثاری که قرار بود از ایران به آلمان برود بسیار بالا بود و چنین مجموعه هایی پیشتر تنها در موزه لوور پاریس و ویکتوریا و آلبرت لندن به نمایش درآمده بود. رسانه‌های ایرانی نیز می‌نویسند که قرار بود بهار پیش رو نمایشگاهی با عنوان مرگ در نمک در شهر فرانکفورت و با همکاری موزه ملی ایران واقع در تهران، موزه مردان نمکی زنجان و موزه معدن آلمانی واقع در بخم برگزار شود که به خاطر بحران تحریم‌ها لغو شده است.
امیر تاتلو، خواننده ایرانی ساکن ترکیه، در این کشور بازداشت شده است. از فرید امین، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا، بشنویم در مورد او.
امیر تتلو یا امیر حسین مقصودلو از هنرمندایی که از دهه 1380 خورشیدی فعالیتش رو توی ایران شروع میکنه. از خواننده‌های زیرزمینی بود که به واسطه شبکه‌های ماهواره‌ای که در اون زمان فعالیت داشتن و با آهنگا و کارهایی که اون موقع داشت بین جوونا طرفدار پیدا میکنه و کاراش اون موقع شروع میکنه به گل کردن. به عبارتی به خاطر تغییرات ظاهری که در خودش میده و به خاطر تعداد کارهای زیادی که داشت، همچنین سبک کارهاش و متن ترانه‌هاش خیلی بین نسل جوان طرفدار پیدا کرد.
فرید، حاشیه‌های تتلو در شبکه‌های اجتماعی چی بوده؟
امیر تتلو در شبکه‌های اجتماعی مثل زندگی واقعیش خیلی فعالیت‌های بحث برانگیزی داشته و حاشیه کم نداشته. میتونیم اشاره کنیم به مسدود شدن حساب کاربریش در اینستاگرام چند وقت پیش که حدود 4 میلیون دنبال کننده و فالوور داشت، به خاطر پستی که تشخیص داده شد که حامل پیامی علیه زنان، به عبارتی توهین به زنان کرده بود که برخلاف مرامنامه اینستاگرام بود. یا چند وقت پیش از طرفداراش خواست که 10 میلیون کامنت برای انتشار کار جدیدش بذارن. شهریور ماه سال 98 اینو از طرفداراش درخواست کرد که کاربراش 18 میلیون کامنت گذاشتن و این خودش رکوردی بود در شبکه‌های اجتماعی.
فرید، در رابطه با ارتباط امیر تتلو با جریان‌های سیاسی حرف و حدیث بسیار بوده، در این رابطه چی میتونی بهمون بگی؟
بله، امیر تتلو در جریانات سیاسی بسیار تغییر مسیرهای ناگهانی داشته. از سال 88 که آهنگ ایران سبز رو میخونه و بعدن در حین مذاکرات هسته‌ای با کمک نیروهای مسلح بر ناوی روی دریا موزیک ویدیویی تولید میکنه به نام انرژی هسته‌ای در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در موزه صلح تهران سال 1394 به عنوان سفیر صلح شناخته میشه برای ویدیویی که برای شهدا درست کرده بود. در انتخابات سال 1396 اول طرفدار محمد باقر قالیباف بود و بعداً شروع میکنه به فعالیت برای ابراهیم رئیسی و حتی با اون عکس داره، ویدیو داره و از اون حمایت میکرد. چندین بار بازداشت شده، حتی سابقه 63 روز زندان داره در زندان اوین. بازداشت شده بوده حتی برای فعالیت‌های زیرزمینیش. بسیار هنرمند بحث برانگیز و پرحاشیه‌ای بوده.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا بشنویم.
تیم‌های استقلال و شهر خودرو مرحله پلی‌آف یا بازی‌های ورودی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا را با موفقیت پشت سر گذاشتند و وارد مرحله گروهی شدند. استقلال با 5 گل و شهر خودرو با ضربات پنالتی. هر دو تیم سه‌شنبه شب در قطر به مصاف تیم‌های قطری رفتند. استقلال 5-0 تیم ارگیان قطر را شکست داد و شهر خودرو پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای مقابل استیلیه قطر که 0-0 مساوی پایان یافت با ضربات پنالتی برنده شد. در پنالتی‌های میان دو تیم تنها پنالتی که گل نشد پنالتی تیم قطری بود که کریم انصاری فرد بازیکن ایرانی این تیم زد و مهدی رحمتی دروازه‌بان شهر خودرو راه آن را بست. به این ترتیب جمع تیم‌های ایرانی که در فصل جدید لیگ آسیایی در مرحله گروهی حضور خواهند داشت به 4 تیم افزایش یافت: استقلال، پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو. نمایندگان ایران و عربستان بازی‌های خود را در برابر یکدیگر در خاک خود برگزار نخواهند کرد و کشور سوم میزبان خواهد بود. میترا حجازی‌پور، استاد بزرگ شطرنج و عضو سابق تیم ملی بانوان ایران که به علت رعایت نکردن حجاب از تیم ملی اخراج شده، اعلام کرد دیگر در بازی حجاب اجباری شرکت نخواهد کرد. خانم میترا حجازی‌پور در اینستاگرام خود نوشته است: تصمیم گرفته دیگر در ساخت و پرداخت این جرثومه هولناک سهمی نداشته باشد و دیگر در بازی ما عاشق حجاب هستیم و با آن مشکلی نداریم شرکت نخواهد کرد. مشروع این گزارش در سایت رادیو فردا منتشر شده است. گره کور انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال ایران همچنان بسته مانده و تیم ملی کماکان بدون سرمربی است. مسئولان هم مرتباً این انتخاب یا انتصاب را به روزهای آینده حواله می دهند. روز سه‌شنبه برای پنجمین بار ظرف یک ماه اخیر وعده چند روز دیگر داده شد. این بار مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در شبکه خبر:
آن چیزی که مسلم هست و طور قطعی من اینجا خدمتتون عرض می‌کنم سرمربی آینده تیم ملی سرمربی ایرانی خواهد بود. ان شاءالله در روزهای آینده از همین تریبون ان شاءالله خدمت خواهیم بود و نام سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمون به رضای مردم عزیز خواهد رسید.
جا 48 ساعت پیش نیز وزیر ورزش سخنانی در همین زمینه بر زبان راند و پیش از آن هم سه مسئول دیگر گفتند تا چند روز دیگر. 58 روز دیگر یعنی روز هفتم فروردین ماه آینده تیم ملی فوتبال ایران در آغاز دور برگشت بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر باید در تهران به مسافه هنگ کنگ برود. و در جهان تنیس مسابقات گرند سلم استرالیا که در ملبورن جریان دارد به نیمه نهایی رسید. در بخش مردان نوواک ژوکوویچ سرب بازیکن شماره دوی جهان روجر فدرر سوئیسی را پیش روی دارد که در رده سوم جهان ایستاده. در بخش زنان اشلی بارتلی استرالیایی که در حال حاضر بهترین زن تنیس باز جهان محسوب می شود باید با سونیا کنین آمریکایی در مرحله نیمه نهایی بازی کند.
به پایان مجله نیمه شب می رسیم عزیزان. پویا و پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرهیدی هستم. به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. سهمیه بندی طلاق یا سهمیه بندی ثبت طلاق، پرسشی که در هفته گذشته کمی پس از فروکش کردن موج اول شگفتی پس از اعلام خبر تعیین سقف برای ثبت طلاق در دفترخانه های اسناد رسمی مطرح شد. خیلی ها نگران شدند که حالا حکومت کارش به جای رسیده که برای طلاق شهروندان هم که همه جای دنیا امریست کاملا خصوصی، سهمیه و سقف و محدودیت ایجاد می کند. آیا اساسا حکومت ها اجازه این را دارند که در مواردی مثل طلاق میان شهروندان مداخله کنند؟ یا طلاق می تواند امر حکومتی باشد؟ حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری پاسخ می دهد.
به باور من نه، این موضوع نمیتونه یه امر حاکمیتی نیست، این امر طبیعی اجتماعی هست و امر حاکمیتی نیست که حاکمیت بتونه نسبت به همه امور خصوصی مردم کنترل داشته باشه. حکومت ممکنه بتونه شکل روابط خصوصی رو به نوعی بهبود ببخشه که کمتر درش خشونت یا آسیب باشه، ولی که این که بخواد به نحوی رفتاری انجام بده که مخالف حقوق بنیادین افراد باشه که مجموعی از حقوق را یا یک حق مشخص را ازشون سلب کنه یا محدودیت براش ایجاد کنه، این اختیار رو نداره و نمیتونه چنین مداخله‌ای در امور خصوصی مردم داشته باشه.
اینجا اما کسانی ممکن است به قوانینی مثل قوانین محدودیت در فرزندآوری در چین اشاره کنند که بیش از 4 دهه برای کنترل رشد جمعیت در این کشور اجرا شده. آیا مواردی هست که حکومت‌ها برای کنترل آسیبی اجتماعی مجاز به اعمال قوانین محدود کننده تصمیم‌ها و رویکردهای شخصی شهروندان باشند؟
اگر که می‌خواد برای اداره بهتر جامعه این کار انجام بده، بایستی از مکانیزم‌های حقوقی استفاده کنه و باید اول بره سراغ قانون اساسی. آیا قانون اساسی ایران اجازه میده؟ آیا نیاز به رأی‌گیری از مردم هست یا اینکه نه، صرف اینکه مکانیزم حقوقی رو طی بکنه میشه؟ و در ضمن بایستی به نحوی باشه که با اصول بین‌المللی پذیرفته شده حقوق بشر که دولت ایران نسبت بهش تعهد داره و اصول قانون اساسی در تضاد نباشه. و اگرچه میدونیم که دولت ایران یه دولت متعهدی نیست که همواره اینا رو رعایت کنه، ولی شکل صحیح یک ارتباطی یا اداره جامعه باید مبتنی بر یک در واقع توسعه اجتماعی باشه، به سمت توسعه اجتماعی باشه، نه به سمت ایجاد محدودیت اجتماعی باشه. حاکمیت میتونه از طریق قانون‌گذاری و از طریق تأمین نظر مردم یا نمایندگان مردم در مجلس، اگر نمایندگان واقعی مردم باشند که نیستند، چنین قانون‌گذاری را انجام بده. ولی این قانون‌گذاری ها نباید برای همیشه باشه، باید برای دوره مشخص و محدود کننده باشه و نمیتونه گسترده باشه، باید کاملا محدود باشه، فقط به صورت استثنایی انجام بشه.
ذبیح الله خدایان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید بعضی از دفاتر ثبت طلاق با استفاده از یک سری روابط درآمدهای بسیار کلانی دارند و به گفته او به خاطر آمار بالای ارباب رجوع موجب اطاله در امور مردم میشوند. به گفته آقای خدایان اقدام برای سهمیه بندی ثبت طلاق در دفترخانه ها تنها به همین دلیل صورت گرفته. به گفته او برای جلوگیری از رانت بازی. حسین رئیسی حقوقدان اما میگوید باید راه‌های دیگری برای جلوگیری از رانت بازی در پیش گرفته میشد.
برای این کار بهتر بود که از طریق تقسیم بندیش از طریق قانون سردفتران تقسیم بشه موارد ثبت طلاق، یا اینکه اساسا ثبت طلاق رو از دفترخانه‌های ما نیاز به دفترخانه ثبت طلاق نداریم. میشه مکانیزمش کاملا الکترونیک کرد که خیلی ساده‌تر انجام میشه، ولی به دلیل مسئله شرعی بودنش و نکات شرعی که سازمان دستپاگیری اداری که داره ناچار هستن که نوعی مدیریت کنن این قضیه. ولی این به معنی فهمی بندی طلاق نیست. اینها حوزه فساد رو از دادگستری که پرونده رو ارجاع میدن خلاص بکنن و اون رانتی که ایجاد شده و فرسانتی که میگیرن ارجاع میدن رو خلاص بکنن، به نظرم نیاز به حتی هم فهمی بندی و دخالت نوعی دخالت حاکمیت نیست.
مبارزه با رانت، تلاش برای توزیع عادلانه درآمد میان دفاتر اسناد رسمی یا هر چه دیگر که اسمش باشد، باید پرسید این سهمیه بندی در نهایت چه اثری بر زندگی زوجهایی دارد که به هر دلیلی متقاضی طلاق هستند. لیلا علی کرمی وکیل و حقوقدان میگوید این سهمیه بندی صرفاً دردسرهای بیشتری برای مردم به وجود میآورد.
ممکنه که یک پرونده طلاق خودش سالها به طول بیانجامه، گاهن ممکنه که حتی به 5 سال هم بکشه. بنابراین به نظر من اعمال محدودیت در ثبت طلاق باعث کم شدن آمار طلاق نمیشه، چون که معمولا کسی که تصمیم میگیره به طلاق و میره اون پروسه رو انجام میده تصمیم خودش رو گرفته و قانون هم پیشبینی هایی کرده، مثلا داوری داریم در قانون و به این صورت که در واقع زوجین که مراجعه میکنن به دادگاه برای طلاق باید داورها با زن و شوهر صحبت کنن و بین اونها سعی کنن که مصالحه ایجاد کنن و اگر امکان نداشت برای دادگاه نظر می نویسن و میگن که خب امکان سازش بین این افراد وجود نداشت و ما متاسفانه می بینیم که این مسئله داوری خیلی در دادگاه ها کمرنگ شده و معمولا کسانی هستن که در بیرون از دادگاه نشستن و افراد میرن اون در واقع از اونا میخوان که بیان به عنوان داورشون رسیدگی کنه بینشون و اینکه یک یعنی در واقع به طور خیلی ساختگی و نظریه بنویسه که مثلا بین اینها نتونستن اصلاحی صورت بدن و بنابراین میتونن که این افراد در واقع طلاق بگیرن. بنابراین اگر هدف این هستش که از این طریق ما میزان طلاق رو پایین بیاریم، به نظر من راه اشتباه هستش و فقط یک سردرگمی و در واقع سختی بیشتری رو برای کسانی به وجود میاریم که سالها در دادگستری دویدن و حالا به یک نتیجه رسیدن و میخوان اون رو ثبت بکنن.
او همچنین با تاکید بر اینکه ثبت طلاق تنها آخرین مرحله از جدایی و طلاق است، نه همه آن، پیش بینی میکند که اعمال چنین سهمیه بندی به بروز اختلافات بیشتر میان زوجهای در حال جدایی منجر شود.
حالا اگر طلاق توافقی باشه شاید این مسئله مشکلاتی رو به وجود بیاره، ممکنه که باعث اختلاف بین زوجین بشه چون اونها در واقع توافق دارن رو مسئله طلاق، ولی اینکه ثبتش نمی کنن و زمان طولانی تری طول می کشه ممکنه که این باعث بله به خشونت بیانجامه و اختلافایی رو به وجود بیاره.
در میان لیلا علی کرمی حقوقدان و وکیل دادگستری از دردسرهای بیشتر برای زنان می گوید.
و مخصوصا اگر طلاق از طرف زن باشه، چون ما میبینیم که فقط پرونده طلاق نیست، بلکه زن که میخواد طلاق بگیره باید مسائل دیگری رو هم مطرح کنه تا اسر و حرجش رو ثابت کنه و در نهایت میبینیم که یه موقع 5 تا 6 تا پرونده دیگر هم مطرحه در موازات پرونده طلاق که همش در نهایت فشاری باشه برای اینکه زن بتونه طلاق بگیره.
این حقوقدان همچنین به تناقض‌های حقوقی اجرای یک چنین سهمیه بندی اشاره می کند.
همونطور که قانون مشخص میکنه مهلت ثبت طلاق هم 3 ماه هستش، ولی و زن و شوهر یک مدت محدودی دارن که طلاقشون رو ثبت کنن، بنابراین در واقع اجرای این تر ممکنه از نظر روحی و روانی مشکلاتی رو برای افرادی پیش بیاره که پس از سالها این حکم طلاقشون رو گرفتن و مدت کمی هم دارن باید ثبتش کنن و حالا ممکنه که سهمیه اون شهرشون تمام شده باشه و حالا باید چیکار کنن، چون مشخص نیست که اگر سهمیه هم تمام شده باشه اون وقت چه اتفاقی میفته. از اون طرف هم یکم از نظر قانونی هم فکر میکنم مسئله ساز باشه، چون که در واقع رأی دادگاه لازمون اجرا هستش و سردفترها هم نمیتونن انجام رأی دادگاه سر باز زنن، بنابراین اینجا هم مسائل یکم روشن و واضح نیست که چه اتفاقی میفته و به نظر میرسه که قاعدتاً بخشنامه نمیتونه خلاف قانون باشه و رأی دادگاه هم رأیه که باید اجرا بشه. بنابراین به نظر میرسه که فقط یک سردرگمی برای سردفترها به وجود میاد، همچنین برای افرادی که سالها در دادگستری دویدن.
به گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، تنها در تهران 155 دفترخانه ثبت طلاق وجود دارد که 22 دفترخانه در این میان بیش از میانگین طلاق ثبت کردند. به گفته او تنها در یک دفترخانه 1900 طلاق در سال جاری به ثبت رسیده است. تهران در صدر فهرست تقاضا و ثبت طلاق در ایران قرار دارد. حال باید منتظر ماند و دید اجرای یک چنین طرح‌های محدود کننده آیا میتواند اثری بر روند رو به افزایش طلاق در ایران بگذارد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خدا نگهدار تا هفته دیگر.